أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على قتيل الأبرات والسلام على أسير الكربات. شب اربعین حسینی به هنگامه بازگشت کاروانی که دیروز شکسته بود و امروز سرفراز و سربلند به خاکی که 37 روز قبل عزیزترین انسانها در آن به خاک سپرده شدند باز می گردد. پس دیگر سو کاروانی از مدینه جابر ابن عبدالله انصاری با جمعی از مردان بنی هاشم و زنان بنی هاشم دست در دست عطیه کوفی وارد سرزمین کربلا می شوند. پیشتر از اون که درباره این حادثه و ابعاد آن بهیانن نکته های ناگفته ای در این زمینه سخن گفته باشیم، این نکته مهم و اساسی در باب 40 به عنوان یک عدد رمزآمیز و رازناک در حوزه دینی ما قابل توجه است و اون این که عدد 40 جز اون که نشانه بلوغ و کمال و کله هر موضوع و مسئله است، در متن خیش همیشه حرکتی از درون و حرکتی از بیرون را همراه دارد. یعنی هرگاه شما از 40 میشنوید، 40 از یک حرکت و سیر که از یک نقطه آغاز می شود به جایی می رسد اما هرگز پایان نمی یابد با ما سخن می گوید. این سیر و حرکت نوعی بالندگی، سازندگی، رشد و کمال را در خیش دارد. خداوند در قرآن وقتی از وعده حضرت موسی در طور سخن میگوید که قرار بود 30 روز با خدای خیش در طور نجوا کند، میفرماید فاتممناها به 10، ما این 30 روز را با 10 روز تمام کردیم، که یک مفهوم محسوس و روشن تمام کردن یعنی اجزای ناقص رو به جایی رسوندن که دیگر کم و کسر نداشته باشن، در مفهوم عدد 40 کاملا احساس می شود. گفتم که در متن اون نوعی حرکت وجود دارد، حالا حرکت چه در درون باشد چه در بیرون، یا هم در درون و هم در بیرون. این که گفته شده است من اخلص لله 40 صباحا جرت جنابی الحکمه من قلبی علی لسانه، هر کس 40 روز اخلاص بورزد خدا چشم ساران حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می کند، یعنی او را به جایی می رساند که دیگر خود سخن نمی گوید بلکه واژه های او، جملات او، جهت سخن گفتن او از جای دیگری تعیین می شود. این مفهوم رو در یک حرکت درونی برای ما ترسیم می کند، یعنی یه اتفاقی در انسان می افته، 40 روز با خیش خلوت می کند، با خود سخن می گوید، تاریکی ها رو از درون خیش می صداید و در آن روشنا و زیبایی و درخششی که در جانش اتفاق می افتد، خدا چنان به قلب او تأثیر می بخشد که دیگر قلب او قلب خودش نیست. چون انسان وقتی به کمال رسید، قلبش در دست خدا قرار می گیرد و خدا با سرانگشت قلب او رو می چرخاند. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشا. قلب مؤمن میان دو انگشت خداست و خدا هر گونه که بخواهد این قلب رو می چرخاند. 40 مفاهیم بسیار لطیفی در فرهنگ ما دارد و عجیب این است که این عدد نه تنها در عالم ذهن و درون و حرکت‌های درونی انسانی معنا دارد، که در عالم بیرون هم معنا دارد. یعنی وقتی گرما به اوج خودش میرسه میشه 40، سرما وقتی به اوج خودش میرسه میشه 40. مفهوم 40 هم در کربلا همینه. کربلا دیگه به کمال خودش رسیده، کربلا دیگر با قله دلها، با قله ذهنها، با قله احساسات انسانی ارتباط برقرار می کند و دیگر حصار تنگ کربلا که یک زمین کوچکیست شکسته می شه و کربلا به همه زمینها داده می شود و عاشورایی که تنها یک روز است به همه روزها دمیده می شود و در آوند همه روزها، در دل همه لحظه ها شما می توانید کربلا را بعد از این پیدا بکنید. بعد از این مقدمه کوتاه باید به این نکته توجه بکنیم که روز 40 روز ورود افراد به کربلا نیست. پیش از این که 40 اتفاق بیفته کسانی وارد کربلا شده اند. ببینید فاصله بین شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا روز 40 ورودها و گروههایی وارد کربلا شدند. اولین گروهی که وارد کربلا شدند بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله، به نظر میرسه اونقدر که در روایات ما داریم، جنیان هستند. جنیانی که سوگوارانه وارد کربلا میشن. پیش از این اجازه نداشتن، از قبل از حضرت ابا عبدالله درخواست کرده بودند که بگذار کمک کنیم و امام فرمود نه. اونگاه که همه یاران من شهید میشن و دیگه کم کم غبار در کربلا می نشیند، اونگاه به کربلا بیایید و بر شهیدان گریه کنید. که جنیان و فرشتگان پس از شهادت وارد سرزمین کربلا می شوند و در اونجا سوگواری می کنند. اونچه که در روایات هم داریم، خود پیغمبر جزء کسانی است یا اولین کسانی است که وارد کربلا می شود. ام سلمه همسر بزرگ پیامبر، که تنها همسر پیامبر هم بود که در زمان وقوع کربلا زنده بود، میگوید من بعد از 50 سال پیغمبر رو در خواب دیدم. سال 61 هجری 50 سال از کربلا، از رحلت پیامبر گذشته، من بعد از نیم قرن پیغمبر رو در خواب دیدم. سالها بود در حسرت این بودم که یک بار پیامبر رو در خواب ببینم. پیغمبر رو در خواب دیدم، اما دیدم چهره غبار گرفته، قامت خمیده، موها پریشان و گویی چیزی هم در دست دارد. من گفتم این چه حالت است که میبینم؟ گفت از کربلا آمدم و برای فرزندم حسین و یاران او قبر حفر کردم. و همین است که گفتن شب سوم هم که امام سجاد علیه السلام وارد کربلا شد، قبرها از قبل آماده بود و می دیدن که کبوترانی سپید بال از درون این قبرهای از پیش آماده شده پروبال می گشایند. البته اینا معانی داره، مفاهیمی است، نمادهایی است که باید تحلیل کرد و بررسی کرد که به چه معنایی است. مثلا وقتی وارد کربلا می شود امام سجاد، مزاری که قرار است یاران در آن دفن بشوند حالتی شبیه دایره است که من نظرم این است که از امتداد پای حضرت علی اکبر آغاز می شود. معلومم میشه زمانی مثل فردا که البته جابر امشب میرسه به حدود کربلا، یعنی در قد 39 روز میرسه که بعضی هم با محاسبه روز خود عاشورا عدد 40 رو بررسی میکنن، بعضی بدون آن گفتن. وقتی وارد میشه مزار حضرت علی اکبر مستقله، یک شکل استقلالی داره در پایین پای حضرت ابا عبدالله. از امتدای پای حضرت علی اکبر شهدای بنی هاشم آغاز می شوند، مثل حضرت قاسم، مثل عبدالله ابن الحسن، برادران حضرت ابوالفضل عباس توی نیم دایره قرار می گیرند، شدم به هیئت یک دایره مانندی، یعنی گویی کل آن چه که در بالا وجود داره روی زمین کربلا انعکاس یافته است. این مزارها از قبل آماده بود. حالا این که گفته شده و این خواب بیان شده و پیامبر در آماده کردن مزار شهیدان در کربلا حضور داشته، خب اگر این رو ما بر اساس باورها و اعتقادهای خودمون بپذیریم، باید بگیم که خیلی قبل از این که قافله فردا وارد زمین کربلا بشه، کسانی وارد زمین کربلا شده. سومین کسی که از او سخن گفته شده که وارد کربلا شده که 3 روز پس از شهادت بوده، که منظور از 3 روز پس از شهادت در حقیقت میشه 4 روز، شخصی است به اسم سلیمان، سلیمان ابن قطه ادوی، شاعر بوده، وارد کربلا میشه و با ورود به کربلا شروع میکنه به شعر خوندن. شعرش خیلی زیباست، فقط من یک بیت از شعر این شاعر رو میخونم که وقتی وارد کربلا شده کنار مزار حضرت ابا عبدالله میشینه و شروع به سرودن شعر میکنه. حالا اینم باید گفت که چندین دیوان شعر کنار قبر خود ابا عبدالله سروده شده، یعنی شاعرانی اصلا اونجا نشستن و شعر گفتن و بعد یک مجموعه برای حضرت ابا عبدالله و کربلا فراهم کردن. میگه مررت علی ابیات آل محمد، فلم ارها امثالها یوم حلت، یعنی من به زمین کربلا آمدم و با ورود به زمین کربلا خانه های خانواده پیامبر را دیدم که فرو ریخته بودند و این خانه ها هرگز شبیه اون موقع نبود که اینان خانه هایشان رو در کربلا برپا کردند. وصف خیمه های کربلا داره میکنه، یعنی روزی که اینا اومدن این خیمه ها برپا و افراشته بود. قبلا در بحث ها اشاره شده که 62 خیمه در کربلا ابو عبدالله و یارانش برپا کردن. میگه حالا که اومدن دیدم تمام این خیمه ها فرو ریخته است، من بر همه اونها گذشتم و هیچ کدام را مثل خیمه های پیشین نیافتم. به واسطه در کربلا هیچ خیمه ای برپا نبوده وقتی ایشان 3 روز بعد از حادثه کربلا وارد کربلا شده. و تشبیهات بعدیش خیلی شیرینه، میگه خورشید بیمار بر آسمان کربلا میگذر، غمگین شکسته بیمار بر فضای کربلا آرام حرکت میکرد. معلوم میشه که حدود نیم روزی بوده که میانه روز بوده که سلیمان وارد کربلا شده است. از دیگر کسانی که گفتن وارد کربلا شده قبل از 40، عبیدالله ابن حر جعفیس، جعفی، به سرگذشتش اشاره شده، ولی چون ممکن است برخی از دوستانی که حضور دارن نام او رو نشنیده باشن، من اشاره می کنم. عبیدالله ابن حر جعفی قهرمان مشهور روزگار خودش بود. وقتی حرکت می کرد 500 نفر مسلح او رو اسکورت می کردن، بر و هر جا خیمه برپا می کرد چنان خیمه او مشهور بود که کسانی که از دور می دیدن می گفتن این خیمه متعلق به عبیدالله ابن حر جعفی است. رسمش این بود که جلوی خیمه خودش یک نیزه بلندی داشت که این نیزه رو کج می زد. مفهوم نیزه کج در جلوی خیمه این بود که من همیشه آماده نبردم. این شخص در قصر بنی مقاتل که نزدیک کربلاست این خیمه مجلل و با شکوه خودش رو برپا کرده بود. ایشون توضیح میده، میگه من حسین را در این منزل دیدم که جمعی از کودکان دور او حلقه زده بودند و او به کودکان محبت می‌کرد و گاه وقتی می‌رفت کودکان پشت سر او می‌دویدند و من دلم به حال او و کودکان سوخت، چون می‌دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. من از کوفه بیرون آمده بودم تا نه با عبیدالله باشم نه با ابا عبدالله، می‌خواستم با هیچ کدوم از این، اصلا می‌خواستم در این ماجرا حضور نداشته باشم. امام در این منزل ایشون رو میبینه، باز یه وصفی داره ایشون، میگه وقتی امام رو دیدم باد میوزید، یه بادی جریان داشت و این باد همینجوری به چادر که میخورد به لباس امام هم میخورد. امام یه لباس خیلی زیبا تنش کرده بود، لباسش لباس زرد متمایل به زیتونی بود، خیلی خوش رنگ و زیبا آراسته. محاسن امام رو هم نگاه کردم، نسبتاً بلند بود و سیاه، توضیح میده ایشون مثل پر زاغ سیاه بود و میگه من از امام سوال کردم واقعا این محاسن رنگ طبیعی هن یا اینکه شما خضاب کردی؟ و امام فرمود ما بنی هاشم زود پیر میشویم، اینو که شما میبینید خضاب رنگ کردم. امام برگشت به عبیدالله ابن حر گفت که نمیخوای با من همراه باشی تا گناهان گذشته تو رو پاک بکنم؟ معمولا در تاریخ نمی نویسند که منظور از این گناهان چیست، اما اصل گناهان عبیدالله ابن حر این بود که در جنگ صفین اومد کنار امیرالمؤمنین حضرت علی رو یاری بکنه، میانه جنگ از حضرت علی گسست و رفت به سپاه معاویه پیوست، خیانت کرد، وسط راه رفیق نیمه راه شد و رفت به معاویه پیوست. درست زمانی هم که با معاویه بود اواخر دیگه جنگ صفین بهش خبر رسید که زنت رو به گروگان گرفتند، زن و بچهش رو به گروگان گرفته بودن، برده بودن و خب معلومه اون موقع مثلا آدم ربایی هم مثل روزگار ما بوده و حالا از اون چیزی میخوان. اومد خدمت حضرت علی بعدن و گفت علی با این که در مقابل تو ایستادم اما یقین دارم تو اهل عدالتی و انتظارم اینه که همسرم فرزندم رو به من برگردانی. حضرت علی کمکش کرد علی‌رغم اینکه خیانت کرده بود، با اینکه از او گسسته بود در مقابل شمشیر زده بود، حضرت علی همسرش رو به او برگردان کمکش کرد. حضرت ابا عبدالله به یادش اون لطفی رو که در حقش کرده بود، اما او متاسفانه از این هم استفاده نکرد، گفت بیا تمام گناهان گذشته تو پاک میکنم. همین ابا عبدالله در گوش یک کسی دیگه یک جمله گفته بود به امام پیوسته بود، او هم دقیقا مثل خود عبیدالله ابن حر بود، اون هم اسمش زهیر ابن القینه، که فقط تو گوشش گفت یادت میاد وقتی کوچک بودی با هم بازی میکردیم یه بار افتادی پیغمبر اومد تو رو بغل کرد، اونجوری که به من محبت میکرد به محبت میکرد، یک بار چون من افتاده بودم تو اومدی به من کمک کردی از جا بلند بشم، پیغمبر جوری تو رو بوسید که فقط حسینش رو میبوسید. اون محبت پیغمبر رو به یادش آورد و زهیر به او پیوست که بعدن فرمانده جناح راست سپاه حضرت ابا عبدالله در کربلا شد. اما عبیدالله متاسفانه نیومد. امام اصرار کرد بیا، خوب فرصتی است. گفت من از کوفه بیرون آمدم تا نه با تو باشم نه بر تو باشم، اما پیشنهادی دارم. این شمشیر رو میبینی؟ یک شمشیر رو کشید از کمر، برق میزد. گفت این شمشیر رو یک بار جلوی چشم تو آزمایش میکنم. یک چیزی جلوش بود، برد بالا، فرود آورد، از بالا تا پایین شکافت. گفت میخوام این شمشیر رو بهت بدم. این شمشیر رو بر هر کس فرود آوردی بی هیچ تردید از سر تا میانه بدن رو خواهد شکافت. اما به اینم نمیخوام بسنده بکنم، اسب قشنگی هم دارم، میخوام اسبم رو به تو ببخشم. این اسب اگر بجنگی خسته نمیشود، اگر بگریزی کسی به گرد تو نخواهد رسید. امام فرمود من خود تو خواستم، نه شمشیر و اسب تو، نه خیر در تو هست نه در اسبت. اما از اینجا دور شو تا واعیه من رو نشنوی. واعیه یعنی صدای مظلومیت، چون اگر کسی صدای مظلومیت کسی رو بشنود و او رو کمک نکند، خدا او رو با ظالم محشور خواهد کرد. یعنی این آدم مثل کسی است که در صحنه ظلم شرکت کرده، تماشاگر صحنه گناه، تماشاگر صحنه ستم که دخالت نکنه تا به ظلم پایان بدهد، مثل ظالم است. خودش رحمت کند، دکتر شریعتی گفته بود وقتی در صحنه حق و باطل زبان نیستی، هر کجا خواهی باش، چه به نماز ایستاده چه به شراب نشسته، فرق نمی کند. راضی به فعل یک قوم مثل انجام دهنده اون کاره. یعنی اگه گناه دیدی عکس العمل به خرج ندادی، مثل اینه که تو داری گناه میکنی. که در فرهنگ دینی ما این همه به امر به معروف و نهی از منکر تکیه میشود، همین راه بیفتی ببینی کجا کجیست، برخورد کردی به کجی، البته با شیوه های مناسبش، راه های مناسبش، بیان مناسب، موقعیت های مناسب، اینا رو باید ترجیح داد. یک ممکنه شما از یک جای دیگه شروع بکنید و نیاز کسی رو برطرف بکنید و مشکل روحی روانیش رو هم بتونید حل بکنید، کجی های او رو اصلاح کنید، مثل کاری که حضرت سبز قبا میکرد. این جوان 19 ساله مشکو مینداخت رو شونش، میرفت از رودخونه آب میورد در خونه ها میبرد، در خونه که میبرد آب میداد به دیگران، تو این موقعیتی که سیراب میکرد باشون سخن میگفت، با اونها درست اون موقعیت سخن میگفت. یعنی وقتی به خونک های آب تو این کام میرفت، یا آب شخص به سر و صورت ایستاده بود یه نشاطی پیدا کرده بود، تو این لحظه این جوان 19 ساله می نشست با او سخن می گفت و خانواده ها رو این گونه ارشاد می کرد. آب بهانه ای بود برای اینکه آبی به قلب ها برساند، آبی به صورت دل ها بزند و آنها رو صفا ببخشد. رسم نیست، رسم دین ماست، دین ما اصلا اینجوریه. همتون هم وصیت حضرت ابا عبدالله رو خوندید که وقتی اولش می فرماید ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، برنامه من این است، منکر زدائی معروف گستری، خوبی رو گسترش بدم و بدی رو بگیرم. هر که این کارا رو نمی کنه با حسین انس و الفت ندارد. عبیدالله ابن حر جعفی وقتی تموم شد کربلا رفت کوفه. وقتی رفت کوفه مواجه شد با عبیدالله، عبیدالله تهدیدش کرد، میگن از کوفه برگشت اومد کربلا، کنار قبر امام نشست، احتمالا این قصه باید روز هشتم نهم بعد از شهادت ابا عبدالله اتفاق افتاده باشه. پس الان یک کس دیگری رو داریم اسم میبریم که اومدن، اما من هیچ کدوم از اینا رو زائر اسمشونو نمیگذارم. اینا زیارت کننده کربلا نیستن، چون مفهوم زائر کسی است که عشق میورزد، کسی است که احساس مسئولیت بکنه، کسی که با اون کسی که داره مزور و اون مزاری که داره زیارتش میکنه ارتباط درونی و رفتاری پیدا بکنه. اومد اونجا نشست، گریه میکرد و شعر میگفت. ما یک مجموعه شعر از عبیدالله ابن حر جعفی داریم که در کربلا سروده شده و اونجا ایشون شعر میگفت و میگن خاک مزار امام رو هی به سر میریخت، گریه میکرد و شروع میکرد به سرودن شعر. اما دریغا که ایشون دلیل این که کمک نکرده بود کربلا رو، ما نمیدونیم فرجامش چه خواهد شد. اما اونچه که مشهورتر و ما بیشتر شنیدیم و میدانیم خود اربعین است و آمدن کاروان به کربلا. ممکن است دوستان عزیز یه سوالی رو طرح بکنن که خیلی از من میپرسن. درست چند لحظه هم که نشسته بودم بعضیا سوال میکردن، واقعا اینا کی اومدند؟ آیا واقعا این بازگشت سال اول بوده یا سال دوم بوده؟ که برخی تحقیقان و پژوهشگران و کسانی که نظر دادن تردید کردن در اینکه این فاصله را بشود این گونه طی کرد. من دلایل بسیار قوی دارم که این فاصله را خیلی کمتر از این مقدار طی می‌کردن. بصر بن ارتاح که در نهج البلاغه بهش اشاره شده جنایتکاری بود که قتل عام کرد بعد مدینه را، میگه تمام این فاصله را وقتی اومد کمتر از 10 روز طی کرد. حتی ما داریم کسانی تو 3.5 روز این مسیر رو طی کردن، با اینکه نزدیک 700 کیلومتر مسیره، اما با اسب‌های تندرو و راه‌های میانبر نوشتن که این مسیر طی می‌شده. خبر مرگ معاویه رو از اونجا به کوفه بسیار کوتاه آوردن. حالا برای اینکه اینو من روشن بکنم یه توضیحی میدم که کی اینا رفتن، چقدر اونجا بودن و چجوری برگشتن. اونقدر که مشخص و روشنه و در این قسمتایی که دارم مطرح میکنم هیچ تردیدی نیست، روز 12 ورود قافله اسیران به کوفه است، روز 11 سرها را از تن جدا کردند، سرها را پیشتر حرکت دادند و بعد از اونها اسیران را 84 نفر بودند، 84 نفر زن و بچه که بعضیشون بعدها دیگه در کوفه موندن، ادامه ندادن راه را تا شام، بعضیشون متعلق به شهر کوفه بودن، مثل مثلا همسر مسلم ابن اوسجه که هم همسرش در کربلا شهید شدن، پسرش خلف به شهادت رسید، این دیگه بعدها در اونجا میمونه. بعضی نه ادامه دادن این راه را، به خصوص زنانی که از مدینه به مکه و از مکه همراه شده بودن تا کوفه، اینا بعدها مسیر رو ادامه دادن. روز 12 اینها رو وارد کردن به شهر کوفه. اما عبیدالله هم به این دلیل که یزید منتظر بود و هم به این دلیل که اوضاع شهر کوفه را اسیران به هم ریختن، نتوانست اونا رو زیاد نگهداری بکنه. روز 16 بسیاری همین رو نوشتن، روز 16 قافله اسیران از کوفه به سمت شام حرکت کرد و اول ماه صفر، باز اینو که دارم عرض میکنم نزدیک به 90% یا بیش از 90% تاریخ نگاران و مقتل نویسان نوشتن روز اول سفر روز ورود قافله اسیران به شامه. یعنی اگه 16 هم حرکت کرده باشن 14 روز مسیر رو طی کردن، 14 روز. و تازه این 14 روز منزل به منزل توقف بوده، بعضی از جاها اینا رو نگه می‌داشتن، وارد شهرها می‌کردن. معلومه مسیری که داره 14 روز طی میشه، اونم برای قدرت نمایی، سرها رو گاه‌گاه بیرون بیارن به مردم نشون بدن، حرف بزنن. و گاهی وقتا بیراه برن، اگه قرار باشه حالا مستقیم این مسیر رو بدون درنگ طی بکنن، خب معلومه که واقعا 10 روز کفایت میکنه. حالا من میگم از 10 روز بیشتر بوده زمانش. روز اول ماه سفر اونها رو وارد شهر دمشق کرده، شهری که آراسته بود، خیلی با کوفه فرق میکرد. در کوفه حضرت زینب رو میشناختن، مگر این زن که الان اومده وارد این شهر شده، پدرش رو در سال 40 هجری شهید نکردن. 20 سال پیش حضرت زینب اینجا بوده، امام حسین اینجا بوده، حضرت ام کلثوم در اینجا بوده، بنابراین شهر بخشیشون این چهره رو میشناسن. بسیاری از اونایی که در کربلا شرکت نکردن، عهد خودشون رو شکستن، اما لااقل اینجوری بودن که به اینا سنگ نزنن. اینه که در کوفه خیلی اذیت نکردن و در کوفه هم درنگ کوتاه بود. هرچند شبهایی که بر بچه ها در اونجا میگذشت از شام کمتر نبوده و هیچ کس از خرابه کوفه سخن نمیگوید، در حالی که در کوفه هم اینا رو وارد خرابه کردن. خرابه اونجا خیلی مشکلات بیشتر داشت، چون 4 دیواری بود، خیلی مشخص نبود، اونا رو اونجا نگه میداشتن. به اینا گفته بودن هر وقت شب صدای تکبیر شنیدید، دستور قتل شما رو یزید صادر کرده است. و اینا گاهی وقتا شب می اومدن وسط شب پشت این دیوارها تکبیر می گفتن. خب هم خواب رو به هم می ریختن، هم بچه هایی که اونجا بودن یه لحظه بلند که می شدن منتظر مرگ بودن بالا بر اونا چه می گفتن. شب سنگ می پروندن، شبا کسانی رو گماشته بودن که این بچه ها و زن ها و اینا که خوابیدن تو این خرابه، سنگ داخل خرابه پرتاب بکنن تا اینو نتونن شبها رو راحت بخوابن. قصد عبیدالله این بود کاملا بشکنه که اینا نتوانن دیگه مقاومتی داشته باشن. خب همه میدونیم علارغم همه این شرایط و وضعیتی که درست کرده بودن، خطبه خوندن، خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، ام کلثوم، صحبت های حضرت سکینه، فضا و شرایط رو عوض کرد و حتی سخنان بسیار کوتاه امام سجاد علیه السلام. در شام قصه فرق میکرد. آنچه که در تاریخ من خوندم اینجور بوده که در شام همه کشورهای مختلف و سران نمایندگانشون دعوت شده بودن تا در جشن یزید شرکت بکنن. از ایتالیا، همه میدونیم علارغم همه این شرایط و وضعیتی که درست کرده بودن، خطبه خوندن، خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، ام کلثوم، صحبت های حضرت سکینه، فضا و شرایط رو عوض کرد و حتی سخنان بسیار کوتاه امام سجاد علیه السلام. در شام قصه فرق میکرد. آنچه که در تاریخ من خوندم اینجور بوده که در شام همه کشورهای مختلف و سران نمایندگانشون دعوت شده بودن تا در جشن یزید شرکت بکنن. از ایتالیا، فرانسه، اون روزگار، انگلیس، یونان دعوت شده بودن افراد که بیان و در جشن شرکت بکنن. شهر رو 12,000 نفر کنترل می کردن. امام سجاد می فرماید بعضی از چهره ها نشون می داد که اهل شام نیستن، یعنی بخشی از مأمورین اروپایی بودن و از اروپا اینا رو آورده بودن تا اوضاع احوال رو کاملا مهار بکنن. نمایندگان مسیحی، یهودی اومده بودن توی دربار یزید. یزید 3 قصر داشت: قصر خضرا، حمرا و ایزا، سرخ، سبز، سفید. اسب کافی رو که آماده کرده بود سبز بود که قرار بود اسرا رو وارد اون قصر بکنن. حالا همه طرف چیده، نیزه‌داران آماده، یک فضایی رو درست کرده بودن که باید اسرا رو که وارد میکردن از زیر این نیزه ها عبور بکنن. یزید هم رو تختش نشسته با قدرت تمام، با احساس پیروزی اومده جشن بگیره. در سطح شهر هم همه جا رو آراسته بودن، زنان گفته شده که پشت بام ها لباس زیبا پوشیده بودن، گردن بنداشون رو آویزون کرده بودن، هله هله میکردن، شادی میکردن و تبالان تبل میزدن، دف میزدن و با این وضعیت اونها رو وارد شام کردن. شاید این نکته رو من گفته باشم یه جایی که از هفت تا دری که یا هفت تا قلعه‌ای که سوریه داشت که سور به معنی قلعه است، از دری اسرا رو وارد کردن که شلوغ‌ترین نقطه شهر بود، مشهور به باب الساعات که بسیار جمعیت اونجا زیاد بود. خب اینا رو وارد کردن، تصور یزید هم اینه که الان قدرت دستشه و میخواد آخرین توانایی های خودش رو برای شکستن اینا نشون بده و به همه بگه من پیروز شدم و واقعا هم فکر میکرد پیروز شده و اینقدر احساس پیروزی میکرد که چوب که دستش بود تو اون موقعیت هم شراب میخورد. زاره نیم روزی بودم که اسرا رو وارد کردن، وارد این فضا کردن، یزید داشت شراب مینوشید و در حال نوشیدن شراب قهقهه میزد، چوبم دستش بود، بعد شعر میخوند. بعد شعرش کاملا معلومه که احساس پیروزی میکرده. گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من بقل اصل لأهلو واستهلو فرحن ثم قیل یا یزید لا تشل. گفت ای کاش کشته شدگان جنگ بدر امروز بودند و این صحنه رو می دیدن و گریه اینها را، چون در جنگ بعد وقتی 70 نفر کشته شدگان دشمن رو پیغمبر دستور داد تو چاه بریزن، زنان گریه می کردن، زنان طرف مقابل نوائه بشوندن، زنان نوحه می کردن، گریه می کردن. گفت ای کاش اون زنان امروز بودن و اینجا رو می دیدن و بعد می گفتن که شادی می کردن، لأهلو هلهله می کردن و استهلو فرحا، با شادی و پایکوبی می گفتن ثم قیل یا یزید لا تشل، می گفتن یزید دست درد نکنه. این شعر یزید است در هنگامی که سر مبارک حضرت ابا عبدالله جلوش هست. خوشحالی می کرد، شادی می کرد، با سرار هم که آورده بودن خیلی وضعشون بد بود، لباسشون خوب نبود. مسیری که طی کرده بودند، مسیر 700 کیلومتری، اذیت شده بودند، از شهرهای مختلف گذشته بودند، رمق نداشتند. همین اسرا رو آوردن نشوندند. حضرت زینب سعی کرد یه جوری بشینه که به خانم‌های همراهش هم گفته بود یه جوری سعی کنید بشینه که بچه‌ها پشت سر ما قرار بگیرند که نبینن، صحنه رو نگاه نکنن. سر رو آوردن توی تش و این سر رو تو مجلس چرخوندند. این که شنیدید جلو گذاشتن، اول چرخوندند در مجلس. یزید خواست قدرت خودش رو نشان بدن و اینجا بود که حومت زینب شکفت و آزرخش فریادش مجلس جشن و سرور یزید رو به ماتم تبدیل کرد. چنان سخن گفت که از پشت پرده ناگهان پرده دریده شد، پاره شد، یک زن سر برهنه وسط پرید. او هنده بود، زن یزید، و معترض شد، مجلس رو به هم زد. گفت دختران پیامبر رو آوردی جلوی مردم با این وضع لباسشون، با این پریشانیشون، وقت ما رو پشت پرده قرار دادی؟ اینجا بود که یک نفر دیگه اعتراض کرد، یه مسیحی. گفت من وقتی داشتم می اومدم در عالم رؤیا مسیح را دیدم و کسی بزرگ و روشن در کنارش. مسیح گفت این آخرین پیامبر است و او به من تبسم زد و برای من آغوش گشود. وای بر شما، این سر فرزند پیامبر است که با او چنین میکنید؟ به خدا قسم ما جزیره ای داریم در عمان، همین دریای عمان را اشاره کرد، گفت جزیره ای است در اونجا، نقش پایی در اونجا است از عیسی مسیح و ما هر سال یک بار به زیارت می رویم، جای پای پیامبر را بعد از 700 سال زیارت می کنیم، حتی جای پای درازگوش او را زیارت می کنیم. وقت شما با پسر پیغمبرتون اینجوری کردی؟ دیگری از یک گوشه بلند شد گفت من از نسل داوودم، 70 نسل گذشته ما هنوز یک نقطه رو میریم به زیارتش و به کسانی که از نسل داوودن احترام میگذاریم. شما پسر پیغمبرتون رو کشتی؟ مجلس به هم ریخت و اینجا بود که دیگه یزید نتونست نگهداری بکنه این آرام. خطبه حضرت زینب، بعد خطبه در مسجد که امام سجاد علیه السلام خود، نمیخوام اشاره بکنم وقت پرداختن نیست، اینا واقعا باید مستقلن به هر کدوم از اینا بپردازیم. یزید نتوانست اونا رو نگهداری بکنه. این بود که حد اکثر درنگ در شام به یک هفته نکشید. یقینه همینجوره. اونایی که میگوین قافله اسیران را سال بعد آوردن، من سوال میکنم این یک سال کجا بودن؟ هیچ نمیپرسن کسانی که میگن با تأخیر یک سال اومدن، خب تو این یک سال این قافله کجا بودن؟ هیچ کس ننوشته بیشتر از یک ماه تا 40 روز قافله رو نگه داشته باشن در شام. اوضاعشان به هم ریخته بود. این یک سال اینا کجا بودن؟ هیچ گزارش تاریخی وجود نداره. یک دونه منبع، من همه منابع رو نگاه کردم، یک منبع وجود نداره که بگوید اینا رو یک سال در اونجا نگهداری کردن. حالا ممکن است کسی بگوید خب درسته یک ماه در اونجا نگهداری نکردن، اینا رو بردن جایی دیگه. خب هیچ گزارش تاریخی وجود نداره که اونا رو جایی دیگه برده باشن. ممکن است بگوید کسی اینا رو بردن مدینه، هیچ گزارش تاریخی وجود نداره که این قافله از مدینه اومده باشه به کربلا. همه گفتن از شام، هیچ کس، همه گفتن که جابر بن عبدالله انصاری از مدینه اومد، ولی هیچ کس نگفته که اینها از مدینه اومدن به سمت کربلا. و اگر اینها یک سال بعد آمده باشن دیگر مفهوم اربعین غلط خواهد شد. یک سال 40 روز میشه دیگه، اصلا مفهوم اربعین نیست. کاملا معلومه که اون اربعین اول بوده است. حالا جالب است که همینایی که گفتن یک سال بعد آوردن، نوشتن سر امام حسین با خودشون آوردن به کربلا. این یک سال و 40 روز این سر همینجوری مونده بعد آوردن. نه منطق این رو میپذیرد، نه عرفم شرط رو میپذیرد. کاملا معناش، معنای قصه اینجا مردود خواهد شد. فاصله هم فاصله بوده که قابل طی کردن بوده. یه بزرگواری من مدتی پیش از ایشون اثری دیدم که خودش این مسیر رو رفته و اومده و کتابی هم در این زمینه نوشته و ایشون اثبات کرده که این مسیر رو میشه باید که 82 روز طی کرد. حالا اگر 8 ماه سفر یا تا 8 ماه سفر اینها مونده باشن و روز 9 مثلا حرکت اینها باشد، تا 40 میشود 12 روز و 12 روز طی کردن این مسیر کاملا پذیرفته و منطقی است. به خصوص این که وقتی اینها رو دیگه میخوان برگردونن، فشارهای فردی نیست، اینا رو اذیت نمی کنن. نعمان بن بشیر همراه اونهاست. یزید هم دستور داده که اصلا کسی اینا رو اذیت نکنه. همیشه هم هر جایی اینا خواستن توقف بکنن متوقف بشن، هر جا خواستن استراحت کنن استراحت بکنن، کاملا تسلیمشون باشیم. حالا بعضی هم نوشتن تعدادی از بنی هاشم را هم خوب همراه اونا باشیم، مهارت بیشتری باشه. بعضی از دوستان اهل بیت رو خوب همراهشون باشیم. بعضی از یک لشکر تا
نزدیک 100 نفر و تا 30 نفر نوشتن که 30 نفر همراه اونا بودن و اینقدر این 30 نفر محبت کردن به اونها، یعنی کسی تازیانه نزد، کسی اذیت نکرد، کسی تنگنا براشون ایجاد نکرد، که بگن حضرت زینب گردنبند خودش رو به مسئول کاروان بخشید. حالا ممکنه این گردنبند چجوری؟ چون وقتی اینا میخواستن بیان تقاضا کردن هر چه از ما در کربلا بردن ما میخواییم اینا رو. سه تا خواهش داشت امام سجاد. امام سجاد فرمود یک، سر پدرمون رو به ما برگردانید. دو، هر چه در کربلا بردن به ما برگردونن. سه، اگه قرار منو بکشی یه محرمی رو همراه اینها بفرسته و مدینه برگردن. که یزید گفت نه، تو خودت میبری. سرافم میدن بعدم گفت همین وسایلی تو بردن و حاضرم ما به ازاش به شما بدن، پول به شما بدن، هر چی میخوای. که امام سجاد فرمود ما خودشون رو لازم داریم. گفت چرخ نفریسی مادرمون زهرا مورد نیاز ماست، همون چرخ نفریسی که لباس حضرت عبدالله هم با همون موافقه بودن. اینم غلطی که بعضی میگن لباس کهنه، در اونجا گفته شده گفته صوب عتیق، یعنی لباس کهن در کهنه. اشعار ما معمولا نگیم کهنه، لباس کهنه، یعنی از قبل بوده شده است. حتی میگم تاهایی از این از پیراهن یوسف بوده است، همون پیراهنی که به چشمان یعقوب رسید بینایی رو باز کرد. اینا البته دیگه با معادلات معمولی و حرفهای عادی و تحلیلهای عادی قابل جمع‌بندی نیست و تحلیل نیستن. درخواست کردم که همه اینا رو بهشون بدم و دارم گهواری حضرت علی اصغر را پس گرفتن. بعضی از لباسهایی رو که برده بودن اینا رو پس گرفتن، با تکریم و تجلیل این قافله رو حرکت دادن و آمدن به سمت کربلا. نمیدونم فردا صبح تو کربلا چه خبره، اما شما میتونید فکر بکنید زینب 40 روز در فراق و چه ها 40 روز از کربلا دور شدن. نمیدونید وقتی وارد کربلا میشن الان چه حسی به اینا دست میده، چه خاطراتی براشون زنده میشه، تداعی میشه. این بچه های کوچیکی که دارن میان، بچه هایی که همبازی خودشون رو در شام جا گذاشتن و الان دارن وارد این سرزمین میشن، چه احساسی به اونها دست میده. اما نمیشن وقتی خودشون نزدیک شدن به کربلا، روی کربلا که به مشام این آخر گفتن مثل برمه های خزان زده خودشون رو از روی شکرها پایین انداختن، هر کدوم میرد یه روشنی حرکت میکرد، نگاهی هر خاطره براشون تلایی میشد، هر روز آثار خیمه های سوخته در کربلا بود. اما مثل این که باید ما اینجوری بگیم که اینا ورودشون از قبل اول فضل عباس بوده و اینه اینه که خداوند در قرآن میفرماید ان تعدل البیوت من ابوابها، سعی کنید وقتی میخواید وارد بشید حتما از در وارد بشید. خودتر کربلا هم بابالکعبه قبل فضل عباس بچه ها اومدن کنار الله یعنی نگاه به آب میکردن، حضرت به لحظه هایی که معمولیشون وارد این آب شده بود چی کار میکردن. اما شد بردن بچه ها چندن آب میزدن، آب میبردن روی مزار رو میپاشیدن. دیگه دیگه این بچه ها برگش بود هم بر همونی ما چه خط برشید داری برای این خط یعنی این که کوچه کرد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به حرمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به عزت زینب، به شکوه و وقار انسانهایی که کربلای مانای و پایها را به تاریخ بخشیدن، بابقیت و صفا و صدق و اخلاص به ما و زندگی ما بخش. مثل توسل ما از دامان اهل بیت کوتاه مگردان، شاهد حسین رو در جنهای ما برفرود در بگردان. خدایا ما را از حسین و حسین را از ما مگیر. حضرات حسین استوار بدا، اون عشق رو در جنهامون شعله بدتر بگردان، در فرج مولامون آقامون امام زمان انتقام گیرنده خون شهیدان کربلا تحجیل بفرما، شهیدانمون را بر سفره و عبد نام ایمان بگردان، هم با دو گذشتگان ما رو به حسین ببخش، فرزندان ما رو حسین این قرار بده، خدمتگزاران به اسلام به انقلاب رهبر و صوفی، همه کسانی که در نشر این فرهنگ میکوشند و همت میبذلند بر توفیقات و تهیداتشان بیفزاید.